خودسازی رو به دو مرحله تقسیم میکنیم. یکی مرحله خودسازی یا تزکیه عملی و دیگری تزکیه اخلاقی. در مرحله تزکیه عملی رفتارها رو تصحیح خواهیم کرد و در مرحله تزکیه اخلاقی صفات روانی و خصوصیات اخلاقی رو اصلاح کنیم. ابتدا به تزکیه عملی می‌پردازیم. چرا اصلا این کار ضروریه؟ تزکیه عملی یعنی کنترل کردن خویشتن برای اینکه رفتارهای غیر اخلاقی از انسان سر نزنه. ببینید هر بار که یک رفتار غیر اخلاقی از انسان سر می‌زند، دو تا زیان انسان می‌کند. یکی اینکه این رفتار غیر اخلاقی او به عنوان یک معصیت در نامه عملی ثبت میشه و بر معاصی او افزوده میشه. یعنی وقتی دلی رو میشکنه، وقتی شخصیت کسی رو توهین میکنه، وقتی ظلمی به کسی میکنه، معصیتی در نامه عمل او ثبت. این یک دوم، هر بار که انسان رفتار غیر اخلاقی رو انجام میده، اون صفت متناسب با این اخلاق در روان انسان ریشه‌دارتر و عمیق‌تر میشه. بنابراین اگر انسان بتواند جلوی ظهور صفات منفی اخلاقیش رو در عرصه عمل بگیره، دو تا سود به دست آورده. اول اینکه بر معاصی او افزوده نشده، دوم اینکه اون صفت منفی اخلاقی در او شدت پیدا کرده. خب برای تزکیه عملی چه باید بکنیم؟ محور اساسی که در تزکیه عملی باید مد نظر باشه امریست به نام مراقبه. مراقبه یعنی چه؟ مراقبه یعنی نوعی خودکنترلی، نوعی مراقبه خویشتن بودن، خود رو تحت کنترل داشتن. ببینید بسیاری از رفتارهای غیر اخلاقی که از ما سر میزنه در حالت ناهوشیاریه. خودمونم میگیم، میگیم نفهمیدم مثلا چی شد این حرف از ذهنم در اومد، نفهمیدم چی شد اون کارو کردم، مثلا خودم هم متوجه نبودم. این نشون میده که ما در برخی از اوقات اون حالت توجه و هوشیاری رو روی رفتار و گفتار و عمل کردههامون نداریم. مراقبه یعنی اعمال نوعی توجه و هوشیاری و کنترل روی رفتارهای یعنی گویا شخصیت انسان به دو بخش تقسیم میشه. بخش متعالی شخصیت این بخش دیگر رو تحت کنترل قرار میده. حالا اگر انسان هر روز صبح اون جدولی که جلسه قبلش رسیدیم که تمام نقاط مثبت و منفی اخلاقیمون رو شناسایی کردیم و در اون ثبت کردیم، هر روز صبح یه نگاهی بر این جدول میاندازه و به خاطر خودش بیاره که من چه نقاط ضعف اخلاقی دارم، از چه صفات مثبتی محروم، چه صفات منفی در من دیده. اگر این رو هر روز به خاطر خودش بیاره، در طول روز میتونه این توجه رو حفظ بکنه که رفتار متناسب با اون صفات منفی اخلاقی ازش ظهور نکنه. در آغاز راه که اراده آدم خیلی قدیمی، توصیه میشه اصلا از حضور تو عرصه های مساعد اون صفات منفی پرهیز کنه. پس کنید مثلا من رفتم بررسی کردم از نظر اخلاقی، دیدم نسبت به پول ضعیفم، پول رو که میگم دستی بان میدم. خب من وقتی میخوام برم یه شغلی انتخاب بکنم، لزومی نداره حتما برم شغلی رو انتخاب بکنم که با پول و مسائل مالی درکنم، برم تحویلدار بانک بشم یا مسئول خرید خودم اداره بشم، چون میدونم در این زمینه ضعف. یا فرض کنید اگر اومدم از نظر اخلاقی بررسی کردم رو خودم، دیدم من نسبت به جنس مخالف ضعیفم، جنس مخالف رو که میبینم دیگه نان اختیار از کفم میبینم. خب حالا اگر دیدم این خصوصیت در روان من هست، خب لزومی نداره تو محیط هایی تو محافلی که زن و مرد بی پروا بی پرده بی کوشش بدون مراعات در واقع اون وقار و متانت و اون عقاب و پاکدامنی رابطه بی حد و مرزی با هم دارم، لزومی نداره من اونجا حاضر باشم. بذار اگر فرض کنم مهمانی عروسی نزم گشنیه به یه مناسبتی همچین مجلسی برپا شده و از منم دعوت کردن، خب اگر میبینم یه همچین ضعفی دارم، در مرحله اول تلاش کنم که به نحوی که طرف مقابلم رنجیده خاطر نشه عذرخواهی کنم از حضور من. به بهانه یک سوالی، به بهانه نمیدونم اشتغالی، به یه بهانه، چون میدونم اگه برم اون زمینه میلرزم، آلوده میشه. بنابراین در مرحله اول توصیه این است که در آغاز راه هنوز اون اراده قوی رو انسان نداره، از حضور در چنین عرصه‌هایی پرهیز. اما گاهی اوقات بعضی از این عرصه هاست که انسان ناگزیر از حضور در اونجا میشه. خب حالا اگر یه چنین زمینه ای بود که دیگه بدون اختیار ناچار بودم که در اون جا حاضر بشم یا اون کار رو بپذیرم، نفس توجه به این که من در اینجا ضعف دارم، زمینه لغزنده است و منم ضعیف، همین سبب میشه که انسان با یک هوشیاری مضاعف، یک کنترل مضاعف رو خودش در اون محیط حضور پیدا کنه، بیشتر حواسش به خودش باشه. ببینید همین الان شما تو حیات دانشگاه با دوستتون دارید راه میرید، اصلا سرتون هم حواس از دیوار رو نگاه میکنید، به هم دیگه نگاه میکنید. اما آیا مثلا چند ماه دیگه که برفی میباره و صبح که میرید دانشگاه کف حیات دانشگاه مثل شیشه یخ زده، اون موقع هم همینجوری راه میرید یا نه اون موقع توجه دارید میرید کف حیات به شدت لغزنده است، کف کفش منم صافه، احتمال لغزیدن و سرخ خوردن و زمین خوردن بسیار زیاد. لذا اون موقع شما چون این توجه رو دارید خوب دقت کنید چجوری قدم برمیدارید، دقیق نگاه میکنید خودتون رو دارید کجا میدارید، محکم قدم خودتون رو برمیدارید که نکنه سرخ. خب تو اون زمینه های لغزنده اخلاقی هم که انسان در خودش ضعفی میبینه، در واقع چنین کنترلی، چنین محکم گام برداشتنی، چنین با توجه قدم برداشتنی سبب میشه که انسان تا حدود زیادی از زمین خوردن و سر خوردن و آلوده شدن به زشتی های اخلاقی و رفتارهای ناشایست اخلاقی، غیر اخلاقی در واقع مسئول بمونه. و فوق این هم وقتی که من ناگزیر شدم از حضور در اینجا و چنین ضعفی رو هم در خودم میبینم، انسان پناه میبره به خدا، میگه خدایا من که میدونم ضعیفم در اینجا و اگه تو من رو به خودم رها کنی حتما سوال میخورم و زمین میخورم، رفتار غیر اخلاقی از من سر میکنم، خدایا خودت من باید، خودت دست من رو بگیر، خودت مراقب من باید، خودت نگذار من برم. خب چنین حالی سبب میشه که احتمال آلوده شدن به اون رفتار غیر اخلاقی به شدت پایین میاد. بریم میگن مراقبه. مراقبه یعنی مراقب خویش بودن، خود رو تحت کنترل داشتن. توی تمام مکاتب عرفانی، چه مکاتب عرفان مذهبی، چه حتی غیر مذهبی، شما اگر مراجعه کنید میبینید محور تربیت یک ساده و یک انسان تحت تربیت همین امر مراقبه. این اساسی‌ترینه. به تعبیر میشه گفت مراقبه مثل پرهیزی میکنه که بیمار از نادوا میکنه، از چیز زیان بخش میکنه و بقیه اعمال و عبادات و اذکار و اعمال صالحه مثل دارویی میمونه که بیمار میخوره. فقط شما الان سرما خوردید رفتید پزشک، پزشک هم به شما گفته فعلا یه چند روزی از مثلا خوردن سرخ کردنی نمیدونم خربوزه ای انگوری چیزی پرهیز کن، یه چهار تا قرص کپسول هم بخور ان شاء الله حالتون بهتر میشه. خب اگر شما به پرهیزهای پزشک بی‌توجهی کنید، یعنی اومدید خونه مفصل میشید یه غذای سرخ کردنی بخورید، روش هم یه خربوزه و انگور مفصلی بخورید، هزاری هم از اون قرص کپسول ها بخورید اثری نخواهد داشت. یعنی وقتی طاعات و عبادات و اعمال صالح در رشد و تکامل انسانی انسان میتونه مؤثر واقع بشه که انسان از رفتارهای غیر اخلاقی و از معاصی پرهیز کنه و اون چه ما رو محفوظ نگه میداره از آلوده شدن به این معاصی و رفتارهای غیر اخلاقی، همون مراقبه و حالت خودکنترلی است. البته مراقبه رو یه معنای دیگه هم میشه معنا کرد، میشه اینجور معنا کرد، مراقبه یعنی خویشتن رو تحت مراقبت الهی احساس کردن، دائما خدا رو مراقبه خویش دیدن. که قرآن فرمود ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقب شما فرمود ان ربک لبین الصاد، خدا در کمینگاه نشسته و شما رو تحت نظر داره. فرمود علم یعلم به ان الله یرا، این آدمی که بی‌پروا داره گناه میکنه خبر نداره که خدا داره رو میبینه. خب چنین احساسی که خدا مراقب ماست تأثیر زیادی در این که انسان حیا کنه از آلوده کردن خودش و رفتارهای غیر اخلاقی. این بحث رو توی آثار ضعف حیات موشه مفصل روش صحبت کرده. وقتی کسی خودش رو در محضر و منظر الهی میبینه، ادبی بر اون مستولی میشه، حیایی بر اون مستولی میشه که دیگه خودش رو آلوده به معاصی و رفتارهای غیر اخلاقی نمیبینه. خب حالا این حال مراقبه را اگر انسان مداومت ببخشد به تدریج به ملکه مراقبه شبیه میشه. ملکه را یادتون دیگه تعریف کردیم اوائل که گفتیم یه صفت و یک حالت روحی است که تثبیت شده رسوخ پیدا کرده در درون انسان و رفتارهای متناسب با او دیگه به روانی و آسودگی و بدون تکلف و زحمت از انسان صادر میشه. بنابراین مداومت در این مراقبه که اول با نوعی تکلف و تصنع و فشار آوردن به خود داره انجام میشه، سبب میشه که اون ملکه مراقبه ایجاد بشه در روح انسان و در نتیجه بدون هیچ زحمتی دیگه دائما آدم اون حالت کنترل بر رفتار و گفتار و کردار بیشتر رو خواهد داشت. سطح مراقبه هم قابل تغییره. اوائل امر آدم مراقبه واجبه، فرض کنید معاصیه، گناهانه، رفتارهای شاخص غیر اخلاقی، اما بعد کم کم میتونه ظریف‌تر و لطیف‌تر بشه. این کار به جایی برسه که آدم بین دو امر مباح نوعی کنترل بر خودش داره که کدام رو برمی‌گزیند. دو امری که هر دو رو خدا مجاز اعلام کرده برای بوده، اما این دیگه سطحش اونقدر بالا رفته که اینجا هم با شاخص رضایت الهی بین این دو گزینه مباح و مجاز انتخاب، یعنی مراقبه که اونی رو برگزیند که بیشتر خدا می‌پسندد، گرچه هر دو رو خدا به او اجازه داده و هر دو براش مناسبه. خب این اون محور اساسی در واقع اصلاح رفتار میشه. بزرگان سیر و سلوک و رفاهای بالله در تربیت شاگردانشون سالکان الالله در تربیت یک مؤمن واقعی معمولا یه دستورالعملی به شاگردهاشون میدن برای تزکیه عملی. حالا این رو میگم برای شما انشالله یادگاری باشه براتون که ازش بهره بگیرید. اون تا قبل از اینکه وارد توضیح اون دستورالعمل بشم یکی دو نکته رو باید بگم تا زمینه فراهم بشه برای من. نکته اول اینه، شما میدونید قرآن کریم نظرش اینه که انسان به هنگام خوابیدن این زمان مردن قبض روح میشه، روح ازش گرفته میشه. فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها، فرمود خدا جانها رو روحها رو به هنگام موت و مرگ به طور کامل میگیره. والتی لم تمت فی منامها، کسی هم که هنوز موقع موت و مرگش نرسیده به هنگام منام و خواب روحش رو به طور کامل میگیره. پس به هنگام خواب این موقع مرد روح به طور کامل قبض شده. پیام سکندتی غذا علیه الموت، اگر در بین خواب زمان موت و مردی کسی فرا رسید، خدا اون روح رو دیگه پیش خودش نگه میداره، بر نمیگردانه. فیور سلول اخرا الى عجل مسمم، اما اگر زمان مرگ او فرا نرسیده باشه به هنگام بیدار شدن دوباره روح رو به اون برمید. پس در هنگام خواب این هنگام مرگ انسان قبض روح میشه. لذا داریم هنگامی که انسان چشم میگشاید از خواب مستحب این دعا رو بخونه، بگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده، هم اون خدایی که من رو دوباره زنده کرد بعد از اینکه میرم، وقتی من خوابیدم مردم و مبعوث شدن همه مردگان هم در پیشگاه خدا خواهد. هم اون خدایی که بازگردان روح من رو به من رد علی روحی، برای اینکه سپاس او رو و بندگی او رو پیش کنه. پس در واقع انسان وقتی که میخوابد میمیرد. این که شما میبینید قلبمون ضربانش ادامه داره، تنفسمون ادامه داره، نمیدونم غذا تو بدن داره تحلیل میره، سلول ها دارن خشک و تکثیر خودشون رو ادامه میدن، اینا هیچ کدوم دلیل وجود روح انسانی در ما نیست. اینها همه علائم نفس حیوانی است. یعنی اون مرکبه زنده است، راکبه رفت، اونی که سوار این علاقه بود دیگه نیست اینجا، اما علاقه زنده است. اون چی که بدن ما رو زنده نگه داشته نفس حیوانی هم نه روح انسان. شاهدش هم این که آدم وقتی که میمیره، شما میدونید تا چند روز بسیاری از علائم در واقع حیات حیوانیش ادامه پیدا میکنه. یعنی یه آدمی فرض کنید یه روزی که مرد بری سراغ جنازهش، یه هفته بعدم بری جنازهش نگاه کنید، ببینید ناخوناش بلند شده، موهای سرش بلند شده، اگر ریشش رو تراشیده بود مثلا ریش در آورده. یعنی یه سری از علائم حیاتی تا مدتی بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکنه. پس این علائم حیاتی دلیل وجود روح در ما نیست. شاهد بارزترش اینه. ببینید کی روح تمیده میشه در جنین؟ درسته؟ بذار شما میبینید اگه مثلا یه هفته قبل از چهار ماه تمام در اثر یه ضربه یه کسی سبب بشه و جنین سفت بشه، دیه ای که باید بپردازه بسیار کمتر از اونه که اگر یه هفته بعد که چهار ماه تمام شده روح انسانی دمیده شد در قالب این جنین، اون روز اگر ضربه این منجر به قتل این جنین بشه دیه بسیار بالا بنده. چرا؟ چون در واقع شرافت پیدا کرد، راکب هم اونت سواری. خب حالا ببینم، پس تا چهار ماهگی روح انسانی در جنین نیست دیگه. بله، اما جنین تا چهار ماهگی رشد نداره، تغذیه نمیشه، میشه دیگه. پس اینا نشون میده که این رشد و این تغذیه و امثال اینا هیچ کدوم علامت بودن روح انسانی نیست، چون قبل از چهار ماهگی که روح انسانی در این جنین نیست هم این علائم وجود داره. وقتی که ما خوابیدیم، اگر نفس میکشیم، اگر ضربان قلبمون در جریانه، نمیدونم اگر غذامون داره تحلیل میره، اینها هیچ کدوم دلیل وجود روح انسانی در ما نیست. روح انسانی همونطور که قرآن فرمود به هنگام خواب عین هنگام مرگ قبض میشه و گرفته میشه. پس موقع خواب عین موقع مرگ روح از ما قبض شد. نکته دیگر هم اینه که میدونید قرآن فرمود بسیاری از آدمها هنگامی که قبض روح میشن و جان میدن میفتن به انجام میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. میگن خدایا من رو برگردون به دنیا، تا در این دنیایی که ترکش کردم و پشت سر گذاشتم که چهار تا عمل صالحی انجام بدم، اینجوری دست خالی و بدبخت پیش تو نمیاد. خب التماس میکنه که خدایا من رو برگردون به دنیا که یه عمل صالحی بکنم. ولی میدونیم پاسخ اینا چیه؟ چلنا، یعنی محال دیگه برگشتن. اگه بچه‌ای که از رحم مادرش اومد بیرون و متولد شد رو میشه دوباره برش گردیم تو رحم مادر، تو هم که از رحم عالم طبیعت بیرون اومدیم ولی تو عالم برزخ رو میشه دوباره برش گردیم دیگه. تمام شد، محال است. خب حالا با این مقدمه بزرگان در واقع اخلاق و عرفان به شاگرداشون این رو میگن هنگامی که انسان صبح چشم از خواب گشود به خودش میگه که من که دیشب مردم الان دوباره زنده شدم. بنابراین اگر دیشب که خدا روح من رو قبض کرد، اگر در میان یه شب هنگام مرگ من رسیده بود، هرچی هم التماس میکردم که رب ارجعونی خدای من رو برگردون به دنیا یه عمل صالحی انجام بدم، جواب من کندار. اما گویا در بین همه کسانی که جان دادن و التماس کردن به خدا و اونا گفت محال برگشتن به دنیا، به من یکی وقتی بهش گفتن خدایا من برگردون به دنیا یه عمل صالحی انجام بدم، خدا به من یکی استثنا نگفت محال، گفت برگرد عمل صالح انجام بدم. و الان که من چشم از خواب گشودم به روز، در واقع برگردون خدا من به دنیا تا عمل صالح انجام بدم. پس امروز چه فرصت محترمی، چه عطای بزرگی، اگر مرگ من رسیده بود در میانه ها، اگر همه ی عالم هم مال من بود میدادم، یک ثانیه از امروز در اختیار من دیگه قرار نمی‌گرفت. فرصت گرانبهاییست این فرصتی که خدا قرار داد. لذا میگن سالک اول صبح که چشم از خواب میگشاید، سر به سجده شکر میگذارید که خدای متشکرم از تو که من رو برگردوندی، به من کلا نگفتی، من رو برگردوندی تا در این عالم عمل صالحی انجام بدم، و معلوم نیست دیگه فردایی برای من متصور باشه، چه بسا امشب که دیگه میخوابم دیگه فردایی بیدار نشد. لذا میگن اول صبح صالح چه میکنن؟ مشارطه میکنن. مشارطه یعنی چی؟ مشارطه یعنی شرط و قرار گذاشتن. شما هر عملی رو که میخواییم به شراکت با کسی انجام بدید، اول یه قرارداد می‌نویسید، وظایف طرفین در اون قرارداد مشخص میشه. لذا میگم سالک صبح اول روز با نفس خودش، با تک تک اعضاء پیکر خودش مشارکه میکنه. بعد شما یه زمین دارید، بخواییم بدید یه معماری ساختمون بسازه برای شما، چه میگن؟ اول میشین یه قرارداد می‌نویسید دیگه، نمیسید این ساختمون وظایف معمار چیه؟ این ساختمون رو طبق چه نقشه این بسازه؟ این ساختمون رو درش چه اصول فنی رو مراعات کنه؟ از چه نوع مصالح ساختمانی استفاده کنه؟ این پروژه باید دیگه چه مدتی به پایان برسه؟ وظایف معمار رو این بر میمیسید؟ بعد میمیسید وظایف ماله چیه؟ این چه نوع پرداختات رو باید در چه زمانهایی انجام بدید؟ به این کار میگن مشارک. میگن صالح صبح اول وقت با نفسش و با اعضای پیکر خودش مشاوره کنه. یعنی چی؟ یعنی به نفس خودش میگه ای نفس، ببین این فرصت چقدر گرانبهاست. اگه دیشب در بین خواب مریم رسیده بود، دیگه چنین فرصتی در اختیار توی نفس و من روح قرار نمیداد. پس بیا به خودت و به من رحم کن ای نفس. این فرصت طلایی رو زمینه ی قرار بده برای جلب رضایت الهی و کسب بهشت و رضوان الهی. یک کاری نکن که این فرصت طلایی و گرانبها زمینه برانگیخته شدن غضب الهی و افروخته شدن آتش عذاب الهی بر توی نفس و بر من روح بشه. رو میکنه به تک تک اعضاب بدنش، میگه ای چشم بیا به من و خودت رحم کنه، بیا با نگاه های سازنده و ارزشمندی که میکنی درهای بهشت الهی رو به روی خودت ای چشم و من که روح هستم بپوشن. نکنه با نگاه های آلوده و شهوت آلودی که به یه نامحرم میکنی، با نگاه های غضب آلودی که به یه طفل یتیم میکنی و دلش رو میلرزونی، با اینجور نگاه ها در دوزخ رو به روی خودت ای چشم و من که روح هستم بپوشن. ای زبان بیا امروز به من و خودت رحم، بیا با سخنان سازنده، با حرفهای درست، با شهادت برحق دادن، با دفاع از حقیقت کردن، با سخنان هدایت آمیز گفتن درهای بهشت رو به روی خودت زبان و من بگشان. نکنه با دروغ، با تهمت، با زخم زبان دادن، با سخنان یاد گفتن، با سخنان اقبال کننده و گمراه کننده گفتن امروز رو سبب آتش دوزخ برای خودت زبان و من بگشان. ای دست، ای پا، ای گوش، ای کام، به این کار میگن مشارکه، یعنی قرار گذاشتن که امروز رو چه اونوی با هم هم هم. خب بعد از مشارکه روز آغاز میشه. در طول روز چه میکنن؟ ساله مراقبه میکنن که الان راجبش صحبت کنن. یعنی شما وقتی که این قرارداد رو امضا کردید با اون معمار که مثلا این ساختمون رو ظرف یک سال و نیم برای شما به پایان برسانه، ول نمی کنید و یه سال و نیمه بعد بیاید. چون اگه یه سال و نیمه بعد بیاید دیگه کار از کار گذشته، هر کاری کرده کرده دیگه، مساله بنجل به کار رفته، اصول فنی رو مراعات نکرده، هر کاری کرده تموم شده دیگه، نمیشه چه روشی گرفت. لذا چکار میکنی؟ وقتی که قرار داده امضا کردی، هفته یه بار قدم یه سری به این بنا میزنی، ببینی آیا واقعا از همون نوع مساله داره استفاده میکنه، طبق همون نقشه مهندسی که قرار بود داره میسازه، همون اصول فنی داره درش مراعات میشه، پیشرفت پروژه طبق همون زمانبندی تعیین شده در قرارداده و امثال اینا یا نه. به این میگن مراقبه. یعنی سالک با نفسش و و با اعضای بدنش که قرار داد بس، حالا در طول روز یک نظارت دائمی داره که اون نکات قرار داد مورد عمل قرار بگیره. مراقب چشمشه، مراقب گوششه، مراقب زبانشه، مراقب دستشه، مراقب پامشه که چه لقمه هایی میبره، مراقب پاشه که به کجا قدم میگذاره، مراقب ذهنشه که چه خیال هایی رو در خودش میپرورانه، چه آرزوهایی رو در خودش میپرورانه و امثاله. یعنی یک مراقبت مستمر در طول روز بر عمل کرده این شریک خودش داره که نکند خطا رو تا اینکه روز به پایان میرسه. شب قبل از خواب که میکنه انسان محاسبه میکنه، مثل هر آدمی که کاری رو در طول روز انجام داد پایان روز معمولا میشه به یک محاسبه و رسیدگی، دفنش رو کنترل میکنه ببینه بالاخره این همه زور زد از صبح تا حالا بالاخره سود کرد، ضرر کرد، چیکار کرده؟ این کارمندای بانک رو دیدید دیگه، وقتی ساعت ارائه خدمت به مشتری ها تموم میشه در بانک پس رو حکم میکنن آیا هنوز یکی دو ساعت دیگه اونجا دارن کار میکنن، چیکار میکنن؟ دارن محاسبه میکنن، صورت حساب از کامپیوتر میگیرن، تقاضاشون رو کنترل میکنن، نقدینگی صندوقشون رو بررسی میکنن ببینن چیکار کردن، حسابشون رو میکنن. به این کار میگن محاسبه. ای الان اون ساختمونه ساخته شد، حالا چه میکنی؟ قرارداد میذاری جلو، بند بند قرارداد رو میخونی و با اون پروژه اجرا شده کنترل میکنی ببینی آیا همون مصالح به کار رفته یا نه، طبق همون نقشه‌ای که قرارداد ساخته شده یا نه، همون اصول مهندسی درش مراعات شده یا نه، نمیدونم طی همون زمان پیش‌بینی شده در قرارداد پروژه تموم شده یا نه. یعنی یک حساب کشی میکنی از طرف قرارداد. لذا سالک هم در پایان روز به محاسبه نفس میپردازه، یعنی میشینه از تک تک اعضایش و از نفس خودش گزارش میگیره، گزارش عمل کرده میگه بگو ببینم این چشم چه نگاه هایی کردی از سلطان، ای گوش به چه نغمه هایی، به چه سخنانی گوش سپردی، ای زبان چه سخنانی گفتی، ای کام چه لقمه هایی بلعیدی، چه جرعه هایی رو نوشیدی، ای دست چه نوشتی، چه کردی، ای پا به کجا قدم گذاشتی. تک تک اعضاء ظاهری و باطنی خودش رو مورد یک رسیدگی و حساب رسیدگی قرار میده. امر مهم. اینقدر مهمه که امام کاظم علیه السلام فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره، فرمود کسی که در هر شبانه روز لااقل یک بار به محاسبه نفس خودش نمیپردازه این از ما نیست، اسم شیعه رو خودش نگذاره، خودش رو به ما اهل بیت نسبت نده. اینقدر مهمه محاسبه. و شما میدونید فردای قیامت همه ما یک حسابرسی جدی داریم دیگه در پیش، یوم الحساب اصلا یکی از اسماء قیامت. خب فردای قیامت حسابرس ما کیه؟ خودمون. قرآن فرمود اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی فردای قیامت نامه عمل هر کسی رو میدن دست خودش، میگن خودت نامه عملت رو بنویس، امروز برای حسابرسی تو خودت کفایت میکنی، کسی رو لازم نیست بذاریم بالاتر، خودت ببین چی کار کردی. پس فردای قیامت حسابرس ما کسی غیر خودمون نیست. حالا اگر کسی هر روز در پایان روز به رسیدگی حساب عملکردهای خودش پرداخته باشه، دیگه فردای قیامت حساب رسیدگی نشده ای نخواهد داشت که بخواد روز قیامت بشینه رسیدگی کنه به اون. لذا آدمی که در دنیا محاسبه نفس داره فردای قیامت ید و خلون الجنت به غیر حساب، بدون حساب پس دادن وارد بهشت میشه، چون حساب رسی رو فردای قیامت هم خودش باید بکنه، این کار رو تو دنیا کرد. و تفاوت حساب رسی فردای قیامت و دنیا اینه که فردای قیامت وقتی که با به حساب خودمون رسیدگی میکنیم دیگه کار از کار گذشته، اگه ضرری کردیم، اگر خطا و خلافی کردیم دیگه راه جبران نداره. اما تو دنیا وقتی در پایان هر روز دادن به محاسبه اعمال رفتار خودش مینشینه، اگر میبینه خطایی کرد، اشتباهی کرد، راه جبران در پیشش هنوز بازه. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. یعنی چی؟ یعنی تو صحنه عمل بی پروا دست به هر کاری که پیش اومد نزنید، هر حرفی پیش اومد ندید، به هر چیزی جلوتون اومد نگاه ندوزید، هر لقمه جلوتون قرار گرفت لقمه رو بالا نندازید نخورید، هر کاری پیش آمد نکنید، به هر جایی پیش آمد نرید، تقوا داشته باشید. این تقوا در واقع تقوای مراقبه است، کنترل بر خویشتن داشتن. بعد از اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی هر کسی باید نگاه بکنه ببینه برای فردای قیامتش چی فرستاده است. این رسیدگی همون محاسبه است که من ببینم برای فردای قیامتم چی فرستاده. بعد دوباره فرمود واتقوا الله، این واتقوا الله دوم چیه؟ این تقوای در محاسبه است. یعنی حالا که نشستی به محاسبه نفس خودت مواظب باشی، سر خودت خلاف نکن، بی خودی خودت تبرئه نکن، واقعیت ها رو ازش نگوی، یک حساب رسیه تمام عیار و درست از خودت انجام ده. پیغمبر اکرم فرمود که حاسب و انفسکم قبل انفخاسکم، قبل از اینکه شما رو به حساب رسی فرا بخوانن خودتون به حساب خودشون بخوانن، و زنو اعمالکم قبل انفوزکم، قبل از اینکه شما رو با میزان اعمال بسنجن که گفتی امیر المؤمنین، قبل از اینکه فردای قیامت بشه شما رو با اون میزان اعمال بسنجن عمل کردهاتون رو، خودتون در دنیا این کار رو بکنید، خودتون رو با اون میزان بسنجید و اگر نفس و کاستی دارید فرصت هست در دنیا برای جبران. به حال مسئله محاسبه نفس مسئله بسیار مهم. سالک در پایان روز به محاسبه نفس، خب نتیجه این حسابرسی یکی از دو چیز خواهد بود، یا اینکه میبینه اون شرایط قرارداد به دقت در طول روز مراعات شده، یعنی چشم نگاه حرزه‌ای نکرد، زبان سخن یاوه‌ای نگفت، دست تو سر ضعیفی نکوبید، پا به مجلس حرامی نرفت، کام لقمه شبهناکی نبلعید، میبینه اعضا دقیقا اون شرط اول روز رو مراعات کرد. اینجا چه میکنه؟ اینجا شکر میکنه، سر به سجده شکر میگذاره. چرا؟ چون به خودش میگه من که میدونم من آدمی نبودم که بتونم خودم رو به این قشنگی حفظ بکنم، رو میکنه به خدا میگه خدا یا تو بودی که من رو بتونم، بلا من خودم رو خوب میشناسم، اگه من رو به خودم واگذارده بودی در ورطه بسیاری از رفتارهای غیر اخلاقی التیده بودم، خدا یا من از تو متشکرم که من رو حفظ کردی، نگه داشتی از لغزیدن در رفتارهای غیر اخلاقی، سر به سجده شکر و خب شما میدونه دیگه قرآن فرمود در این شکر تو هم لعزیدن نکنه، شکر نعمت نعمت را افزون کنن، یعنی این سجده شکری که امروز کرد به خاطر این توفیق الهی سبب میشه که این توفیق فردا به شکل مضاعف شامل حال بوده. اما اگر خدا اینو کرده دید ایداد بیداد نگاه های حرزه کرده، سخنان یاوه گفته، این دست مطالب اقواگر و منحرف کننده نوشته، این پا به مجالس فسق و فجور و گناه قدم نهاده، این کام لقمه های حرام و شبهناک بلعیده، دید نه تخلف شده. اینجا چه میکنه؟ اولین کاری که میکنه معاتبه، یعنی چی؟ یعنی عتاب میکنه، رو میکنه به اون عضو متخلف، یه ای چشم، این چه کاری بود که کردی؟ این چه آتشی بود که به جان خودت مفرد زدی؟ دیدی این فرصت گوهری و طلایی رو چگونه به موجبات عذاب و آتش الهی برای خودت من تبدیل کردی؟ آخه این چه بلایی بود سر خودت من آوردی؟ ای زبان، این چه کاری بود تو کردی؟ در واقع اون عضو متخلف رو مورد عتاب و خطاب قرار، اما به اینم بسنده نمی کنه. بعد چه می کنه؟ معاقبه می کنه. یعنی چی؟ یعنی اون عضو متخلف رو که از انجام اون معصیت و رفتار غیر اخلاقی لذتی برده اقاف می کند، عقوبت رو که این پر می کند، لذت و شیرینی اون گناه از زیر دندون اون عضو کشیده بشه بیرون. چجوری؟ با بازداشتن اون عضو به انجام یک عمل مستحب، اون عضو رو خستش کنه، لذت اون گناه رو از زیر دندون اون عضو بیرون بشه. مثلا یه ای چش نتونه سجده به خودت بگیری، اون نگاه تند رو کردی به اون بنده خدای مظلوم، دلش رو لرزون بیاره، یا نتونستی جلوی خودت رو بگیری، اون نگاه شهوت‌آلود رو به اون نامحرم انداز. الان هم میدونم خیلی خسته ای، از صبح تا حالا این همه من با تو مطالعه کردم، این همه نگاه کردم، الان میدونم خیلی خسته و خمارآلودی، از خدا میخوای من این فلکا رو بذارم رو هم، تو ای چشم بگیری استراحت کنی تو فردا صبح. اما ببخشید امشب خواب خبری نیست، امشب رو احیا میگیری، بیدار میمونیم تا صبح، یه دور ختم قرآن. یعنی این عضو متخلف رو با واداشتن به یه عمل مستحب خستش میکنه و لذت اون گناهی رو که این عضو برد از دیگه دردونش بگیری. ای کام نتونستی یه رو خودلو بگیری، نشستی سر اون صفره، خیلی غذاهای لذیذی گذاشته بودن، کاری به این نداشتی که این حرومه، حلاله، نشستی رو پاهای خوشمزه رو انداختی بالا، شکم چرانی کردی ها؟ خیلی خوب، حالا که این کار کردی، حالا تنبیهت میکنم یه هفته روزه میگیر، یک هفته روزه بگیر تا دیگه عدب بشی، اینجوری بیپروا هر لقمه یه لقمت نکن. در واقع هر عضوی رو به تناسب تخلقی که کرد به یک عمل مستحبی وادار میکنه و خستش میکنه با انجام او، تا لذت این کار حرام و این عمل غیر اخلاقی رو از زیر دندون اون عضو بکشه. بعد چه میکنه؟ بعد استغفار میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه خدایا من آدم جاهل و نفهمی هستم، این فرصت طلایی رو امروز در اختیار من قرار دادی، ولی من با نفهمی هام، با جهالت هام این فرصت رو به جایی که تو مسیر طاعت و رضای تو صرف کنم، تو مسیر معصیت و در واقع غضب تو خرج کردم. خدایا من خودم رو مستحق هر عذابی که به من تحمیل بکنی میدانم، اگر تو مرا عذاب بکنی به عدالت رفتار کن، من مستحق هر کیفری هستم. اما خدایا من یه مجرمی هستم که با پای خودش اومده پیش قاضی و خودشو داره تسلیم میکنه و اقرارم میکنه به گناه. خدایا تو فوق عدالت فضل هم داری، خدایا بیا و با من با فضل تمنا، بیا به همین جهالت من، به این ندانم کاری های من ترحم و من رو ببخش، از سر این تقصیر من بگذر. این دستورالعملی است که به یک سالک برای یک شبانه روزش میدن برای که تصدیه عملی کنه. خب اگر این کار رو انسان روش مداومت بکنه، یعنی مشاهده در آغاز روز و مراقبه در طول روز و محاسبه در پایان روز و به دنبال اون شکر یا معادل و معامل و استغفار، به تدریج به تزکیه عملی موفق میشه. یعنی دیگه کم کم به جایی میرسه که این اعضاء بدن و این نفس که اول هرزه بود، مثل یه اسب وحشی بود که سر به هر آغشخوری دراز میکرد و پا در هر ورطه‌ای میگذاشت، این اسب وحشی رو حالا رام میشه. یعنی با این روش این نفس رام میشه، این چشم، این زبان، این دست، این پا رام میشه، بذار کم کم به جایی میرسه که دیگه وقتی میشینه محاسبه میکنه میبینه نه الحمدلله یه چشم نگاه های آلوده نمیکنه، زبان سخن های یاوه نمیگه، دوش به موسیقی های نمیدونم حرام گوش نمیسپاره، پا به مجالس فسق و فجور و گناه قدم نمیگذاره، میبینه الحمدلله رام شد. یعنی مرحله تزکیه عملی نمیشه. اما هنوز در لایه زیرین او که روان هست، صفات منفی و نقایص اخلاقی سر جاش ها، ولی فعلا شما کاری کردی که این صفات به رفتار تبدیل دیگه نمیشه، که ریشه دارتر بشه به معصیتی هم در نامه عملش بنویسه. حالا باید وارد مرحله تزکیه اخلاقی شد.